بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما على مولانا بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا با عرض سلام خدمت حضار محترم آقایان و خانم های گرامی در ادامه پاسخ به شبهات مهدویت به سؤال دیگری میرسیم با این عنوان که آیا احادیث مهدویت ضعیفه و آیا به گونه ایست که نمیشه بهش اعتماد کرد یا خیر؟ این شبهه رو می توانیم امروزه در میان سخنان مستشرقین یعنی غربیانی که به مسائل اسلامی می پردازند فراوان ببینیم. اصولا یک موج بسیار گسترده از مهدویت ستیزی در میان اندیشوران غربی صورت گرفته و داره این موج هی تشدید هم میشه. به بهانه های مختلف با ایرادگیری ها و اشکالات واهی سعی بر این دارند که عقیده مهدویت شیعی و اسلامی رو چه در حوزه تشیع چه در حوزه تسنن تضعیف و ریشه‌کن کنند، چرا که خطرهای جدی برای اونها این عقیده داشته است. این امید فزاینده‌ای که نسبت به آینده مسلمان ها دارند و اینکه خود رو بی صاحب بی یاور نمی بینند و اینکه الگوگیری می کنند از او برای ایجاد قیام های مختلف اجتماعی، این به شدت به ضرر افکار و اندیشه های استعماری غربی است. لذا می بینیم که در آثار مختلفشون این مستشرقین غربی به تخریب عقیده مهدویت پرداختند. به عنوان مثال شخصی است انگلیسی اسلام شناس است معاصر به نام مونتگومری وات. این آقا کتابی دارد، این آقا در دانشنامه آمریکا که انسایکلوپیدیای امریکانا هستش در جلد 18 همش صفحه 117 راجع به واژه مهدی توضیحاتی میده، بعد میگه که این کلمه دست کم تا یک قرن پس از رحلت محمد صلی الله علیه و آله در معنای غیر مرتبط با آخر الزمان به کار میرفت. میگه اصلا مهدی در مورد امام زمان آخر الزمان به کار نمیرفته. کاربرد این واژه در رابطه با آخر الزمان احتمال میرود که نخست در میان شیعیان بروز و گسترش یافته باشد، یعنی مسلمانانی که باور داشتند و چشم به راه بودند که مهدی بایستی روزگاری برای پایان بخشیدن به ستم و بیداد بازگردد و زمین را از برابری و داد آکنده سازد. بعد میگه که این منجی آرمانی رو شیعیان مهدی نامیدند. از همان زمان اعتقاد به مهدی به وسیله اهل سنت نیز پذیرفته شده بود. از شیعه رفت تو سنی و این باور در مجموعه های حدیث یعنی گفتار و سنن محمد صلی الله علیه و آله، البته نه در کتاب های صحیح مثل صحیح بخاری و مسلم، آشکار گردید. میخواد بگه در کتاب های ضعیف و بی پایه و اساس این احادیث گسترش پیدا کرد. شخص دیگری به نام ایگناز گولدزیهر که شخصیتی است معروف و اون دانشنامه معروف ایران رو او شروع کرد ابتدا در زمان پهلوی معدوم، او هم در کتاب خودش به نام العقیده و الشریعه فی الاسلام که ترجمه به عربی شده میگه اهل سنت خود آمدن مصلحی برای جهان در پایان زمان را باور دارند که خدا وی را برخواهد انگیخت. آنان نیز او را مهدی مینامند و به پیامبر احادیثی نسبت داده شده که در آنها به دقت نشانه های شخصی نجات دهنده جهان آمده است. میگه احادیث رو به پیغمبر نسبت دادن. بعد میگه اگرچه آن روایات برای نفوذ پنهانی به درون کتاب‌های حاوی احادیث صحیح نتوانست رخنه ای باز کند، نتونست نفوذ بکنه تو این کتاب های صحیح، چرا که صاحبان آن کتاب ها سختگیر بودند در ثبت خبر. ولی نوشته های دیگری که در درستی نگارش روایات دقت کمتری داشتند، این احادیث را نگاشتند. شخص دیگری به نام فان فلوتن که در مباحث گذشتم از او و نظریاتش در باب مهدویت سخنانی را عرض کردیم خدمت سروران، در کتاب خودش، این آقا اسلامشناس آلمانی است، کتابی دارد به نام تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه. او در کتاب خودش یه بخشی باز میکنه به نام اسرائیلیات و احادیث مربوط به امام عصر علیه السلام رو در این باب جا میده و همه رو از باب اسرائیلیات میدونه. من عبارت رو میخونم به دلیل اینکه کار دارم با آدرسی که او از این بحث خودش میده. او میگه ما باید به هنگام مطالعه تاریخ اسلام خصوصا و تاریخ شرق عموما بدانیم که روح شرقی تا چه اندازه و تا چه حد علاقمند به پیشگویی و برداشتن پرده از روی پنهانی های آینده بوده است. این تیکش رو من کار دارم. میگه ابن خلدون در مقدمه خود دو فصل را به این موضوع اختصاص داده است و بعد میگه که ابن خلدون یگان مورخ شرقی است که اهمیت این نوع غیبگویی را در تاریخ مشرق دانسته است، همانطور که نخستین نویسنده در این موضوع بود و شهرت به بطلان آن داد. یعنی مهر باطل بودن مهدویت رو نسبت میدهد به ابن خلدون. وقتی مراجعه میکنیم به اثر معروف ابن خلدون، که میدونید ابن خلدون اصالتاً مغربی است، قاضی القضات مغرب بوده است و کتاب معروفش تاریخ ابن خلدون از منابع امروز دانشگاه‌های سراسر جهانه. او در کتاب خودش در مقدمه تاریخش که بسیار معروفه و مورد توجه افراد مختلفی قرار می گرفته و میگیره، راجع به امام عصر علیه السلام هم صحبت کرده و تا جایی که توانسته عقیده به مهدویت رو انکار کرده، تضعیف کرده و از ریشه و بن کنده. میبینیم که یه شخصی مثل فان فلوتن هم وقتی میخواد آدرس بحثشو بدره از ابن خلدون داره آدرس میده. جالب اینه که در آثار دیگر مستشرقین غربی هم که انکار مهدویت دیده میشه، همه دارند رونویسی میکنن از کتاب ابن خلدون و حد اکثر بالوپرهایی اضافه میکنن به این جسم بیجان و مرده سخنان ابن خلدون. ابن خلدون در تاریخ خودش در صفحه 344، در مقدمه صفحه 344 در فصل 52 بحث از امام عصر رو پیش میکشه و میگه که در این مقام، یعنی در مورد ظهور مهدی علیه السلام، قائلین به مهدویت به احادیثی استناد میکنند که پیشگامان حدیث آنها را نقل نموده اند، در حالی که منکران مهدویت درباره آن اخبار زبان به نقد گشوده اند. این رو به عنوان مقدمه شروع میکنه و بعد احادیث مهدویت رو میاره، به 28 حدیث اشاره میکنه و شروع میکنه تک تک احادیث رو رد میکنه و در نهایت نتیجه گیری میکنه. میگه اینها بود تمامی روایاتی که پیشتازان حدیث درباره مهدی و ظهورش در پایان عمر جهان نقل و ثبت کرده اند و همان گونه که دیدید جز مقداری اندک، بلکه اندکتر، هیچ یک از صحت برخوردار نبود. این رو ابن خلدون گفته. بعد جالبه که در بین مسلمانان هم کسانی همین سخنان رو دقیقا تکرار کردند. شخصی مثل رشید رضا که از نواندیشان مشهور مصری بوده در صده گذشته، او هم منکر مهدویت شده و دقیقا حرفهای ابن خلدون رو تکرار کرده و استنادش به ابن خلدونه. ببینید صاحب تفسیر المنار ایشون دیگه و تفسیر پرتمطراقی هست. حتی گاه میبینیم که برخی از شیعیان هم توجه ویژه به اون میکنه. متاسفانه در جلد 9 المنار صفحه 499 همین رو آورده و انکار مهدویت با استناد به سخنان ابن خلدون. خب در پاسخ به اینکه آیا احادیث مهدویت ضعیف هست یا خیر، آیا قابل اعتماد هست یا خیر، ما به 8 پاسخ اشاره میکنیم. یک، این که وقتی سخنان منکران مهدویت از مستشرقین و غیر مستشرقین، از ابن خلدون که از قدماست تا معاصرین مثل رشید رضا رو کنار هم میچینیم، میبینیم که اینها یک حرف منسجم ندارند و دچار آشفتگی و پریشانی عجیبی شدند. در واقع به دلیل اینکه خواسته اند کورکورانه و از روی تعصب این احادیث رو انکار بکنند، ادعاهای ضد و نقیض مطرح کردند و این ادعاهای ضد و نقیض اعتبار علمی سخنان اونها رو از بین برده. به عنوان مثال، وقتی سخنان همه اینها رو کنار هم بچینیم، میبینیم یه عده‌ای میگن آقا این روایت مهدویت جعلیه. خب کی جعل کرده؟ میگن اعراب جعل کردن اینها رو. یه عده میگن جعلیه. کی جعل کرده؟ میگه ایرانیان جعل کردند. یه عده دیگه میگن یهودیانی که بین مسلمان‌ها بودن جعل کردند. یه عده میگن مغربی‌ها جعل کردند، یعنی از اروپا، از روم. یه عده میگن مسیحیانی که در جامعه اسلامی بودند اسرائیلات رو داخل کردند به عنوان اسرائیلیات. میبینیم هیچ کدامشون یک حرف واحدی ندارند. چرا؟ چون ادعاشون ادعای بی اساسیه، چون انکاری که میکنند پای و اساس نداشته، لذا نتوانسته اند یک حرف منسجم و منظمی ارائه بکنند. خب این اولین نقطه ضعف اونهاست که از اعتبار علمی ادعای اونها رو ساقط میکنه. نکته دیگه این که حالا در ادامه توضیح خواهم داد انشالله در جواب سوال دوم، اینه که استناد میکنن تعداد زیادی از اینها، چه مستشرقین چه خود مسلمون های منکر مهدویت، به حدیث لا مهدی الا عیسی ابن مریم. میگن از اونجایی که روایتی داریم که میگوید مهدی جز عیسی ابن مریم نیست، معلوم میشود که مهدی همان عیسی است و دیگه مهدی غیر از او نیست. بنابراین تمام احادیث مهدویت دروغ است. این حدیث رو در عرض کردم در سوال بعد بهش مفصل خواهیم پرداخت. ولی یه نکته ای رو آقایان فراموش کردن و اون این که برای این که احادیث مهدویت رو انکار بکنند، خود متمسک به حدیثی از احادیث مهدویت شدند. دقت میکنید؟ میخوان بگن مهدی نیست، میگن ما در باب مهدویت حدیثی داریم که میگه لا مهدی الا عیسی ابن مریم. ای عجیب، چطور احادیث مهدویت همه اسرائیلیات است ولی این حدیث از قاعده شما مستثناست؟ چطوره که به هیچ یک از احادیث مهدویت نمیشود استناد و استدلال کرد؟ قابل تکیه نیست، قابل اعتماد نیست، ولی این حدیث اونقدر قدرتمند است و اونقدر قابل اعتماد است که میتوان به جنگ و تعارض با دیگر احادیث مهدویت انداخت و اونها رو با این انکار کرد. به قول آقایان طلبه ها، چطوره که با اوکی یجور و با ای لا یجور، چطور حدیث شما قابل اعتماده ولی احادیث دیگر مهدویت قابل اعتماد نیست؟ نکته سوم در پاسخ باید بگیم که این آقایان در واقع به احادیث شیعه مراجعه نکردند. کسی مثل ابن خلدون و حتی مستشرقین، وقتی نگاه میکنیم آثار رو، میبینیم تمام استناداتشون به احادیث اهل سنته. راجع به احادیث اهل سنت الان نمیخوام قضاوت بکنیم. اهل سنت در باب مهدویت احادیث فراوانی دارن که اشاره خواهم کرد در خلال صحبتها، ولی اون نمای شفاف و اون تصویر منظم و منسجمی که از هر گونه تعارض و تناقض مبراست در مکتب اهل بیت ترسیم شده. هیچ تصویری به این شفافیت و وضوح با این انسجام و نظم فکری در جای دیگری نیست. اهل بیت علیهم السلام مهدویت رو به صورت بسیار شفاف، روشن، بدون هیچ تعارض و تناقضی برای ما توصیف کردن در قالب کلمات خودشون، ولی اهل سنت اینطور نیست، اشاره خواهم کرد. اونها دچار برخی تعارضات شدن، لذا کسانی مثل ابن خلدون و بعد از اون مستشرقین از این اندک آشفتگی، تأکید میکنم اندک آشفتگی که در میان روایات اهل سنت هست خواستن سوء استفاده بکنن، در حالی که صحیح این بود که اون قرائت صحیح اسلامی که شیعه باشد را انتخاب کنند و طبیعتاً قرائت صحیح مهدویت که همان قرائتی است که شیعه داره ارائه میکنه رو ملاک قضاوت خودشون قرار بدن. آقای ابن خلدون روایات رو همه رو جمع کرده و بعد عرضم خدمتتون که انکار کرده جز اندکی. جالبه که ایشون وقتی روایات شیعه رو میاره، به اندک روایات شیعه هم که استناد میکنه، اونها رو به جرم اینکه راوی شیعه است باز از اعتبار ساقط میکنه. این خودش یک قضاوت غیر علمی و یک برخورد غیر منصفانه است در مباحث علمی. آقای ابن خلدون اگر میخواست صحیح و منطقی عمل کند باید احادیث شیعه را هم میدید، چنان که احادیث شیعه را دیده بوده و اولا که تعداد کمی رو انتخاب کرده و از همه مهمتر این که همون تعداد کم رو هم به جرم شیعه بودن قابل اعتماد ندونسته. این هم برخورد دیگر ابن خلدون هستش که هرگز علمی نیست. پاسخ دیگر به ادعای ابن خلدون این است که عقیده مهدویت به اعتراف خود ابن خلدون مشهور است. میگه که اعلم ان المشهور بین الكافه من اهل الاسلام على ممر الاعصار انه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت تا آخر، که می آید و عدل رو مستحکم می کند، یسمى بالمهدی یقتل الدجال تا آخر. ادعای ابن خلدون این شد که عقیده به ظهور مهدی و اینکه او از اهل بیت است و عدل را گسترده می کند و دجال را از بین می برد و عیسی پشت سر او نماز می خواند، همه اینها مشهور است بین کافه اهل اسلام. المشهور بین الکافه من اهل الاسلام. اینو در همون مقدمه در صفحه 344 گفته. سوال ما از آقای ابن خلدون اینه و همه کسانی که از روی او کپی برداری کردن، اگر عقیده مهدویت در بین همه مسلمون ها با همه گرایش هاشون در همه مذاهب مشهور است، چگونه می تواند این 28 حدیثی که آقای ابن خلدون شما آوردید و همه رو جز اندکی تضعیف و انکار کردید، چگونه می تواند این تعداد کم از روایات ضعیف یک چنین عقیده مستحکم و مشهور و گسترده و فراگیری را بین مسلمون ها ایجاد بکنه؟ مگر می شود با تعداد اندکی اسرائیلیات یه عقیده ای گسترش پیدا بکنه، اون هم بین همه فرق مسلمون ها، اون هم نه در یک زمان، در همه اعصار و زمان ها، در همه بلاد اسلامی؟ مگه میشه اصلا؟ یا تضعیف که شما کردید غلطه، در واقع شما بی انصافی کردید در تضعیف روایات و انکار این 28 روایت، یا اینکه نخواستید به روایات دیگر سر بزنید و برخورد گزینشی کردید. از اینکه این عقیده شهرت پیدا کرده به اعتراف خود شما معلوم می شود که روایات فراوانی در دست قاطبه مسلمون ها بوده و این روایات صحیح بوده، نه اینکه اونطور که شما ادعا کردید ضعیف. در واقع شما دو غلط کردید، یک اینکه احادیث مهدویت رو گزینش کردید و همه احادیث رو نیاوردید، غلط دوم اینکه این احادیث رو غلط پنداشتید، ضعیف شمردید، در حالی که این احادیث باید حتما فراوان و گسترده باشد تا بتواند چنین عقیده‌ای رو به صورت فراگیر مستحکم کنه. جواب ششم این که ما در بحث مهدویت میبینیم که احادیث مهدویت متواتره. حدیث متواتر یعنی چه؟ حدیث متواتر حدیثی است که از شدت نقل و کثرت روایت به حدی میرسد که احتمال کذب از بین میره. به عنوان مثال فرض کنید که یه اتفاقی میفته در تهران، یه ساختمانی آتش میگیره. اگه یه نفر بیاد به شما بگه، شما احتمال کذب میدید. اگه دو نفر بگه احتمال کمتر میشه، ولی بازم احتمال کذب هست. اگر 10 نفر گفتن، اگر این 10 نفر شد 100 نفر، دیگه امکان ندارد که اینها با هم تبانی کرده باشند، خصوصا که افراد مختلف باشند، با هم همدست نباشند. خب در بحث حدیث هم همینطوره. اگر حدیثی تعداد راویانش فراوان شد، متعدد افرادی آمدند و مطلبی رو گزارش کردند، دیگه احتمال کذب از بین می رود. در بحث مهدویت، احادیث مهدویت متواتره. چرا؟ نه در شیعه بزرگانی مثل شیخ صدوق کمال الدین نوشته اند، مثل شیخ طوسی الغیبه نوشته اند، مثل مرحوم نعمانی الغیبه نوشته اند و و و و، بلکه در بین سنیان هم شخصی مثل مقدسی کتاب مستقلی می نویسد به نام العقد الدرر فی اخبار المنتظر. همه احادیثی که به دستش رسیده بوده در مورد امام عصر علیه السلام همه رو جمع میکنه، میشه یک کتاب. جلال الدین سیوطی کتابی می نویسد به نام العرف الوردی فی اخبار المهدی. این کتاب هاییست که امروز هم چاپ شده، انتشارات جمکران هم دیدم چاپ کرده بودش، در بازار هست، موجوده، کسی بخواد میتونه تهیه کنه. متقی هندی سنی دیگر، البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان، کتاب مستقل نوشتند. جالبه شوکانی که گرایش سلفی داره کتاب نوشته به نام التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی و الدجال و المسیح. اصلا اسم کتاب رو گذاشته التوضیح فی تواتر ما جاء، احادیث رو همه رو متواتر دونسته. غیر از این که علمای بزرگ اهل سنت گذشته از شیعه روایات مهدویت رو متواتر قلمداد کردن، اصلا تصریح کردن که این روایات همه متواتره. شما ببینید به تصریح بزرگان اهل سنت، من به عنوان نمونه فقط 2-3 تا رو عرض کنم. شخصی مثل آبوری سجستانی در کتاب مناقب الشافعی میگه قد تواترت الاخبار و استفازت به کثرت رواتها عن المصطفى رسول الله به مجیء المهدی و انه من اهل بیته. اخبار مهدی و اینکه او از اهل بیت است و خواهد آمد از سوی پیامبر خدا متواتر مستفیض شخص دیگری مثل سیوطی در کتاب خودش الفوائد المتکاثره فی الاحادیث المتواتره، احادیث مهدویت رو آورده میگه این احادیث متواتره. شخص دیگری به نام برازنجی مدنی در الاشاعل اشراط الساعه میگه احادیث مهدویت متواتره. شخص دیگری به نام سفارینی تصریح میکنه که احادیث مهدویت متواتره. همینطور دونه دونه افراد زیادی که محققین ما در دوران معاصر کتابهای زیادی نوشتن و این ادعاها رو همه رو جمع کردن. سوال ما از آقای ابن خلدون و مقلدین او این است که یا شما این روایات رو ندیده اید، پس چگونه اظهار نظر می کنید و به خودتون اجازه می دید که درباره موضوعی چنین مهم به نقض و ابرام، به اثبات و نفی بپردازید؟ جالب اینه که آقای ابن خلدون خودش ادعا می کنه که من اومدم و تا جایی که توانستم احادیث رو جمع کردم. اگر این باشه که واویلاست، این بیانگر عمق علمی شماست در حدیث. چگونه ادعا می کنید که احادیث رو جمع کردید و فقط به این تعداد اندک رسیده اید؟ کاش لااقل همه رو می آوردید و بعد اون وقت شروع می کردید به تضعیف حدیث ها. این که ادعا می کنید همه احادیث رو جمع کردید و دیدم و این قدر شده، معلوم میشه که شما بسیار بیمایه و تهیدست هستید در بحث علمی. و اسف بارتر این که مستشرقینی مثل گلدزیهر و فان فلوتن هم از چنین بی سواد بیمایه ای دارند رونویسی میکنند. یا اینکه نه، شما احادیث رو واقعا دیدید، که من احتمال دوم رو با توجه به قرائنی که حالا دیگه فرصتش نیست، این احتمال رو قوی تر میدونم. شاید حالا یه شاهد خوندم خدمت بزرگواران، یا نه شما دیدید ولی برخورد گزینشی کردید. شما هزاران روایتی که علماء شیعه در کتابهای خودشون و علمای سنی در کتابهای متعدد مهدویت نوشتن رو حتما دیدید، ولی نخواستید اعتراف کنید و با برخورد گزینشی به تضعیف اونها پرداختید. خب این طبیعتاً ادعای شما رو بی اعتبار میکنه. پاسخ هفتم ما این است که شما در تضعیف روایات مهدویت خطایی کردید که به عاقبت اون هرگز نیندیشیده بودید. شما احادیث مهدویت رو تضعیف کردید، ولی حواستون نبوده با تضعیف احادیث مهدویت در واقع صحیحین خودتون، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم رو از اعتبار و صحت انداختید. چرا؟ چون راویانی که شما اونها رو تضعیف کردید و خواستید از این رهگذر احادیث مهدویت رو انکار بکنید، راویان صحیح بخاری و مسلم هستند. مثلا شما سفیان ابن سعید سوری کوفی رو تضعیف کردید، در حالی که بخاری، مسلم، ابی داوود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه، یعنی تمام صحاح سته شما از او حدیث نقل کردند. شما عبدالرزاق صنعانی رو انکار کردید و تضعیف کردید و از این رهگذر خواستید احادیث مهدویت رو انکار کنید، در حالی که باز هم تمام صاحبان صحاح سته از او حدیث نقل کردند و اصلا این آقای صنعانی استاد بخاری و مسلم بوده است. شما عاصم ابن ابی نجود رو تضعیف کرده اید، در حالی که صاحبان صحاح سته همگی از او حدیث نقل کردند. همچنین همین بلا رو بر سر ابو اسحاق سبیعی در آوردید، بر سر اکرمت ابن بصری در آوردید، بر سر محمد ابن اسحاق مطلبی در آوردید و افراد زیاد دیگری که همه از راویان صاحبان صحاح سته یا برخی از این سه ها هستند و شما نادانسته و غافلانه در واقع پا گذاشتید بر اعتبار احادیث صحاح سته. شما همون کسی هستید آقای ابن خلدون که صحیح مسلم و صحیح بخاری رو از امهات کتب حدیث برشمردید. ابن خلدون در صفحه 488 خودش از مقدمه تاریخ در فصل 6 باب 6 میگه امهات کتب حدیث صحیح مسلم و بخاریه و دیگر کتب صحاح رو هم معتبر میشماره. جالب بود که وقتی از گلدزیهرم خوندیم او هم صحیح بخاری و مسلم رو ستود، گفت این دو صحیح بوده اند لذا نیامدن احادیث رو نقل بکنند، در حالی که اصلا دقت نکردند به اینکه تضعیف احادیث مهدویت یعنی تضعیف صحاح سته اهل سنت. پاسخ دیگر این که در واقع این آخرین پاسخ ما هستش، این هستش که شما خودتون آقای ابن خلدون اعتراف کردید که حدیث صحیحی در مهدویت پیدا کرده اید ولی کمه. عبارتش ایشون اینه، وقتی احادیث رو میاره و تضعیف میکنه میگه فهاذهی جملة الاحادیث التي خرجها الائمه في شأن المهدی، این احادیثی است که امامان حدیث نقل کردن اونها رو در مورد مهدی علیه السلام. بعد میگه وهی کما رأیت، همونطور که دیدی شما خواننده کتاب من، لم یخلص منها من النقد الا القلیل والاقل من، هیچ یک از این احادیث مهدویت از نقد نجات پیدا نمی کند مگر تعداد اندک و انگشت شماری و بلکه کمتر از انگشت شمار. خب بسیار خوب، ما فرض می کنیم که احادیث مهدویت متواتر نیست، فرض می کنیم کسانی که شما تضعیف کردید راویان صحاح سته نیستند، فرض می کنیم که تضعیف شما به خاطر اینکه راویان بعضی از احادیث شیعه بوده اند کاریست منصفانه، فرض میکنیم که عقیده مهدویت مشهور نیست گرچه شما خودتون اینو اعتراف کردید، فرض میکنیم همه اینها رو شما اعتراف نکردید و انجام ندادید. همین که شما معتقدید حدیث مهدویت ولو قلیل یا اقل صحیح هست، این برای شما حجت باید باشد. طبق نظر تمام دانشمندان علم الحدیث سنی، حدیث صحیح ولو واحد باشه، یعنی یه حدیث صحیح، این حجته. بماند از اینکه شما به 4 حدیث در موضوع مهدویت در کتاب خودتون اعتبار و صحت داده اید. چگونه با اینکه 4 حدیث رو صحیح شمردید باز هم عقیده مهدویت رو انکار کردید؟ من یه فرصت رو نمیگیرم، فقط با نقل یک عبارت از ابن قیم جوزیه و یک خاطره ای که بزرگان سنی از شافعی نوشتن این بحث رو تمام میکنم. ابن قیم جوزیه میگه حدیث اگر از پیامبر خدا نقل بشه و به حد صحت برسه و حدیث دیگری اون رو نسخ نکرده باشه، بر همه امت اسلامی واجب است که به اون پایبند بشند. این رو در قواعد و تحدیث صفحه 90 می توانید ببینید. دیگران هم مثل عسقلانی و ابن عبدالبر اندلوسی و دیگران هم همین اعتقادو دارن. تمام سنیان حدیث واحد صحیح رو معتبر می دانن. آقای ابن خلدون، اگر حدیث مهدویت ولو قلیل صحیح هست، چرا به همون قلیل ملتزم نشده اید؟ آیا شما مبنای دیگری در بحث پذیرش حدیث دارید؟ جالب است، واقعی رو نقل میکنن، داستانی رو نقل میکنن از شافعی. میگن که پیش شافعی بودیم، حدیث رو برای ما خوند، گفت این حدیث صحیحه. ما ازش پرسیدیم که این حدیث صحیح رو شما قبول داری یا نه؟ شافعی ناراحت و عصبانی شد، مگر من مسلمان نیستم؟ مگر میتواند مسلمانی حدیثی را صحیح بداند و اون رو قبول نکند؟ با توجه به این مبنای فکری اهل سنت، چگونه میتوان با پذیرش تعداد کمی ولو حدیث عقیده مهدویت رو انکار کرد؟ اینها همه نشان از تعصب بیجایی دارد که خود گوینده این سخنان رو رسوا میکنه و الا بر عظمت و کبریاییت عقیده مهدویت با این سخنان گردی نمی نشینه. انشالله در کلیپ بعد پاسخ سوال بعد رو مطرح خواهم کرد. شبهه دومی که مطرحه اینه که آیا مهدی علیه السلام همان عیساست یا خیر؟ شما باز اگر به آثار مستشرقینی که به جنگ عقیده مهدویت شتافته اند مراجعه بکنید، میبینید که خواسته اند با استناد به حدیثی که در برخی از منابع اهل سنت نقل شده، مهدی رو همان عیسی قلمداد کنند و از این ره گذر مهدی اهل بیت، مهدی که از اهل بیت رسول خداست رو منکر بشند. به عنوان مثال مادلونگ، ویلفرد مادلونگ که شیعه شناس معروفی است، در کتاب خودش، در واقع در دانشنامه اسلام خودش، انسایکلوپدیا آف اسلام، در جلد 5 صفحه 1230 وقتی راجع به مهدی صحبت میکنه، میگه که در این رواج سریع احادیث راجع به ظهور مهدی، مخالفان اعتقاد به ایشان در میان دانشوران حدیث به کلی از میان نرفتند. میگه از همون ابتدا مخالف داشته مهدویت. بعد میگه که از این مخالفین اشخاصی مثل حسن بصری و انس رو اسم میبره و میگه اینها با ترویج حدیث لا مهدی الا عیسی ابن مریم خواستند در واقع عقیده مهدویت رو، عقیده صحیح مهدویت رو ترویج بکنند. این مقاله بلندی که در این بحث داره میگه که خلاصه از صحابه یا تابعین، کسانی مثل حسن بصری و انس و اینها حدیث نقل میکردند و با نقل این حدیث آمدند و عقیده مهدویت باطل رو انکار کردند و عقیده صحیح مهدی رو اثبات کردند. این ادعای مادلونگ. شخص دیگری به نام پاولیچ پتروشفسکی که او هم اهل اوکراین روسیه است و مارکسیست اصلا، باز در مورد مهدویت اظهار نظر کرده و گفته که در آغاز مهدی و عیسی مسیح را مسلمان ها یکی می دانستند، ولی بعدها او را به عنوان شخصیت جداگانه ای در نظر مردم مجسم کردند. شخص دیگری از سنیان معاصر خودمون که قاضی القضات کویت بودش، 20 سال پیش از دنیا رفت، به نام عبدالله بن زید آل محمود. این آقا که تصویرش هم در اینترنت اگه سرچ کنید میبینید، کتابی نوشت به نام لا مهدی ینتظر. اصلا مهدی که بخواد مورد انتظار ما باشد وجود نداره، یه همچی مهدی نداریم. خب او برای رد این عقیده خودش گفتش که به این خاطر که روایت لا مهدی الا عیسی ابن مریم رو داریم که میبینیم ابن خلدون این حدیث رو نقل کرده و به اون استناد کرده. از اینجا میبینیم، معلوم میشود، میبینیم که شخصی مثل ابن خلدون پس باید در این زمینه توضیحاتی داده باشد که همینطوره. وقتی به مقدمه تاریخ ابن خلدون مراجعه میکنیم میبینیم ایشان به همین حدیث استناد کرده و مستشرقین امروز ما مثل مادلانگو پتروشفسکی یا مثل همین آقای بن زید آل محمود هم همه از روی همون ابن خلدون که در بحث قبل عرض کردم ادعاهای گزاف و بی اساس داشت، از روی او کپی برداری کردند. خب ابن خلدون روایتی رو نقل میکنه از پیغمبر به خیال خودش با سند که پیغمبر فرمودن لا مهدی الا عیسی ابن مریم، و این رو در فصل 52 از همون صفحه 356 مقدمه تاریخ خودش میاره. یه بحث مفصلی داریم راجع به سند این حدیث که خب شاید برای مخاطبین عزیز خسته کننده باشه، مثل این که راوی این حدیث شخصی است به نام محمد ابن خالد که به تصریح بزرگان اهل سنت این شخص دروغگوست، منکر الحدیث، یه عده‌ای اصلا او رو سهل‌انگار در حدیث شمردند و این خودش به کلی اعتبار این روایت رو از بین میبره. نکته دیگر این که اصلا حدیث منقطع، سندش دچار قطع شده، راوی بین حسن بصری که باید نقل بکنه و ابان ابن صالح وجود نداره، در حالی که ما میدانیم ابان ابن صالح از حسن بصری نقل نکرده این روایت رو، چون اینها در دو طبقه پشت سر هم نیستن. اینها رو دیگه من واردش نمیشم چون خسته کننده است و در حوصله این بحث نمی گنجه. بحث مهمی که میخوام عرض کنم اینه، پس یه بررسی سندی داریم. جواب دوم ما اینه، میگیم این حدیث رو باید به طبق قوانین سنجش حدیث بیاریم در ترازوی سنجش قرار بدیم. تمام احادیث مهدویت رو بیارید وسط، این حدیث رو هم بیارید تا با بسنجیم. چرا باید یک حدیث رو شما طبق میل خودتون بردارید و انتخاب کنید و این رو بر سر دیگر احادیث مهدویت بکوبید؟ چرا دیگر احادیث رو بر سر این نکوبیم؟ اصلا وقتی تعارض میشه هر دو رو کنار نگذاریم. راه‌های مختلفی وجود داره. در بحث حل تعارض حدیث، مبنایی که همه شیعه و سنی از محدثین پذیرفتن این است که دوتا حدیث رو ابتدا باید بررسی سندی کرد. حدیثی آمده از مطلبی رو اثبات میکنه، حدیث دیگری در مقابلش اون رو نفی میکنه، ببینیم کدوم معتبر از لحاظ سند. آیا میتوانیم به حدیثی که دچار انقطاع سندی هست، حدیثی که راوی دروغگو یا منکر الحدیث داره، استناد بکنیم؟ آیا در مقابلش ما چی داریم؟ آیا در مقابلش احادیث متواتر نداریم؟ در بحث گذشته عرض کردم که احادیث مهدویت متواتره، صدها بلکه هزاران حدیث شیعه و سنی جداگانه در کتابهای مستقلی در این موضوع نگاشتن. ما چگونه میتوانیم یک حدیث رو بیاریم و در مقابل هزاران حدیث قرار بدیم؟ جالبه شخصی مثل آقای حاکم نیشابوری همین حدیث لا مهدی الا عیسی ابن مریم رو میاره، بعد میگه فکر نکنید که من این حدیث رو آوردم به خاطر اینکه اینو قبول دارم. نه، میخواستم بگم که این حدیث در مقابل هزاران حدیثی که در بحث مهدویت هست اصلا یارای مقاومت نداره. عبارتش اینه، میگه من در عین اینکه آگاهی داشتم از عیب این حدیث ولی اون رو یادآور شدم، نه به این خاطر که بخواهم به عنوان مستدرک بر صحیح بخاری و صحیح مسلم آورده باشم، چون مستدرک علی الصحیحین نوشته و این حدیث رو آورده، میگه نمیخوام در مستدرکم احادیث صحیح بخاری و مسلمی که نیاوردن اونها و من باید میوردم و بیارم اینم در اداد اونها قرار بدم، نه خیر اینطور نیست، من دنبال احادیث صحیح میگردم چنان که بخاری و مسلم میگشتند. خب پس چرا آوردم؟ بلکه آن را از روی شگفتی و تعجب آوردم. من تعجب کردم که چه حدیث بی‌پایه‌ای رو دارن نسبت میدن به پیغمبر. اینو آوردم تا نشون بدم که در مقابل احادیث فراوانی که بزرگان حدیثی مثل شعبه، زائده، سفیان سوری و دیگران از پیغمبر نقل کرده اند که روزگار به اتمام نمی رسد مگر اینکه یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملأ الارض قسطاً و عدلا، یارای مقاومت نداره. این آوردم که نشون بدم این حدیث کجا و این احادیث محکم کجا. خب پس پاسخ دوم ما این است که اگر هم بخواهیم این حدیث رو بپذیریم، این در مقابل صدها و هزاران حدیث دیگر اصلا ارزش استناد ندارد و جز تعصب و لجاجت نمیتواند ما را به سوی این حدیث و استدلال به اون بکشاند. پاسخ سوم این که خود بزرگان اهل سنت این برخورد ابن خلدون رو مذمت کردند و گفتند که تو چرا رفتی برای اثبات یک دلمشغولی خودت، مطلوب خودت، برخورد گزینشی کردی با روایت. این نشان از بی اطلاعی تو در علم الحدیث داره. که باز من دیگه معطل نمی کنم سروران خودم رو، فقط در یک جمله این عبارت رو بخونم از یکی از این آقایان که شارح مسند احمد هستش به نام ابوالاشبال محمد شاکر بن محمد شاکر، از معاصرین اهل سنته. میگه ابن خلدون هدفی رو دنبال کرده که دانش اون رو نداشته و خودش رو نسنجیده به کار دشواری افکنده که مرد اون میدان نبوده. بعد میاد میگه ابن خلدون کلام محدثان رو در تقدیم جرح بر تعدیل درست نفهمیده. جرح و تعدیل اصطلاح تخصصی علم الحدیثه که بعضی احادیث رو جرح میکنن، یعنی رد میکنن، برخی احادیث رو تقویت میکنن و میپذیرن، تعدیل میکنند. میگه اصلا این قواعد جرح و تعدیل رو نفهمیده، لذا نتوانسته از پس احادیث متعارض بر بیاد و حدیثی که قوی بوده رو رد کرده، حدیثی که ضعیف بوده رو مورد استدلال قرار داده. افراد دیگری هم این برخورد غیر علمی او رو مذمت کردند و اسفبارتر از همه باز کپی برداری مستشرقی نیست مثل مادلونگ و پتروشفسکی که از این آقا خواسته اند خط بگیرند و اباطیل او رو تکرار کنند و یاوه های او رو دوباره در کتاب های خودشون انباشته کنند. پاسخ دیگری که بد نیست ارز کنم، اینو بگم، این خیلی مطلب جالبی بود، من وعدشم در سوال قبلی دادم. یه شخصی است به نام احمد بن محمد القماری، از معاصرین اهل سنته، کتابی داره به نام ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون، اومده وهمیات ابن خلدون رو برملا کرده. اون در این کتاب خودش میگه که هیچ انسان با انصاف و با سوادی نمیتواند این مدلی با احادیث مهدویت برخورد بکنه که ابن خلدون برخورد کرده. بعد میگه احتمال میدیم که انگیزش این بوده باشه. من از رو بخونم براتون. میگه این گونه برخورد نشانه حق پوشی، حق ستیزی و خود بزرگ نمایی ابن خلدون است که سبب میشود انسان به آنچه بر خلاف هوس خیش بیند گردن ننهد. چون بر خلاف هوس منه قبولش نمیکنم، هرچند حق باشه. بعد ادامه میده میگه چه بسا ابن خلدون را دیده ایم که به اخبار آحاد، یعنی اخبار واحد، یه دونه سند داره، استدلال نموده، مثل همین لا مهدی الا عیسی ابن مریم، که اتفاقا آن حدیث جای بحث و اشکال فراوان دارد. آری او آن خبر واحد را انتخاب کرده، چرا؟ چون ضرری بر افکار دشمنان شیعه نداشته است. این آقا خودش سنیه، این احمد بن محمد الغماری خودش سنیه، ولی میگه من میدونم انگیزه ابن خلدون اینه، چون اخبار مهدویت به نفع شیعه بوده است در دوران او، آمده است انکار کرده و یه خبر واحدی که اشکالم داره رو علم کرده، بر سر احادیث دیگر زده. چرا؟ چون آن خبر واحد ضرری بر افکار دشمنان شیعه نداشته. یعنی همین حدیث لا مهدی الا عیسی ابن مریم ضرری نداشته برای دشمنان شیعه، برای سنی ها، برای ناسبی ها خوب بوده که شیعه تضعیف بشه، عقیده مهدویت شیعه از بین بره، چون مهدویت در سنیان گرچه نظریش خیلی گسترده است، در آثار تئوریشون زیاده، ولی در عمل خیلی بهش اعتنایی نمی کنن. اون شیعه است که هر صبح جمعه ندبه می خواند، در دعای دستش برای امام عصرش دعا می کند. بچه بعد همین آیه قماری ادامه میده، میگه اما این احادیث متواتر که مهدویت را اثبات میکند، چون با مذهب خوارج و نواسب سازگار نبوده، بدین خاطر مورد اشکال و انکار ابن خلدون قرار گرفته. این رو در ابراز الوهم المکنون صفحه 152 گفته است. و آخرین جوابمون در این بحث این که آنچه که در میان سنیان به صورت بدیهی و متواتر برشمرده شده و حتی کسانی که خواستند عقاید سنی رو بشمارند گفتند یکی از عقاید ما اینه، به این نکته اشاره کردند، گفتند از عقاید ما این است که در آخر الزمان مهدی از آل محمد خروج می کند صلی الله علیه و آله، که عیسی پشت سر او نماز می گذارد. ما در پاسخ به اینکه لا مهدی الا عیسی ابن مریم اینو عرض میکنیم، اگر حدیث لا مهدی الا عیسی ابن مریم صحیح باشد، چگونه میشود عیسی پشت سر مهدی نماز میگذارد؟ در احادیث فراوانی در این زمینه داریم، چگونه میتوانیم دست از همه این احادیث بکشیم، احادیثی که شیعه و سنی نقل کردن، و فقط گوش بسپاریم به یک حدیث ضعیفی که مورد طرد همه قرار گرفته و در اون حدیث مهدی همان عیسی معرفی شده؟ ببینید شما، مثلا شخصی به نام بربهاری حنبلی در کتاب خود شرح السنه میگه از ایمان ما سنیا یکیش اینه، الایمان به نزول عیسی ابن مریم و یصلی خلف القائم من آل محمد علیهم السلام. اینو در کتاب خودش البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان جلد 1 صفحه 426 آورده. یا عبارات دیگری که شما فراوان می توانید ببینید، مثلا از همین آبوری سجستانی عرض کردم که میگید قد تواترت الاخبار و استفازت به کثرت رواتها که ان عیسی یخرج و فیساعده علی قتل الدجال، عیسی میاد خروج میکنه و کمک میکند مهدی را در اینکه دجال رو بکشه، و انه یعم هذه الامه و یصلی عیسی خلفه، مهدی امامت امت را به عهده میگیرد و عیسی پشت سر او قرار میگیرد، امامت نماز یا امامت کلی، عیسی پشت سر او قرار میگیره. اینها روایات متواترش و عقیده مستحکم سنیان و شیعه در این بحث نشان میدهد که قطعا این حدیث لا مهدی الا عیسی ابن مریم حدیثی است بیپایه و اساس که برای تضعیف مهدویت توسط جائلان دوران بنی امیه یا بنی العباس که با مهدویت به ستیز جدی آمده بودند ساخته شده. انشاءالله در پاسخ بعد به سوال دیگر خواهیم پرداخت. سوال سومی که مطرحه اینه که آیا مهدی موعود از فرزندان امام حسن علیه السلام یا از فرزندان امام حسین؟ چون برخی از سنیان با کوبیدن بر این طبل که مهدی پسر حسن مجتبی علیه السلام است، میخواهند عقیده مهدویت شیعی رو انکار بکنند. امروز متاسفانه در برخی از شیعیان در واقع سنی، مثل شخصی به نام احمد الکاتب که مدتی در ایران بوده و امروزه در خارج ایران به فعالیت‌های ضد شیعی می‌پردازه، در کتاب خودش تطور الفکر سیاسی شیعی من الشورى الى ولایت الفقیه این همین ادعا رو کرده و گفته که با توجه به روایات ما می‌بینیم که مهدی فرزند حسن مجتبی است نه حسین ابن علی شهید، بنابراین عقیده مهدویت شیعی عقیده باطلی است. وقتی این شبهه رو در واقع بررسی میکنیم، میبینیم در قلم برخی از قدمای سنی هم این بوده، مثلا مثل ابن قیم جوزیه در المنار المنیف همین حرف رو زده، ابن حجر مکی هیتمی هم بیمیل نبوده که به همین سمت گرایش پیدا بکنه و همه اینها استنادشون به یک روایتی است که ابی داوود در سنن خودش که از صحاح سته است نقل کرده و اون روایت این است که حضرت امیر علیه السلام نگاه می‌کردند به فرزندشون امام حسن علیه السلام، بعد فرمودن ان ابنی هادا سیدون کما سماه النبی، این فرزندم حسن آقاست همونطور که پیامبر او را نام نهاده. بعد فرمودن و سیخرج من صلبه رجل یسمى باسم نبیکم، از صلب حسن ابن علی شخصی خارج می شود که همنام پیغمبره، یشبهه فی الخلق ولا یشبهه فی الخلق، اخلاق شبیه اوست ولی چهره شبیه پیامبر نیست. اشخاصی مثل احمد الکاتب و از گذشتگان ابن قیم ابن حجر به همین روایت استناد کردن و گفته اند بر اساس روایت ابی داوود می بینیم که پس مهدی از نسل امام حسنه. برخی از اینها خواسته اند یه توجیه عقلی که در واقع عقلی نیست، یک ظن و خیال وهمی است، ارائه بکنند. اینطوری گفتن از اونجایی که فرزندان حسین خلافت رو، از اونجایی که حسین با شمشیر خودش قیام کرد اما حسن نتوانست قیام بکنه علیه السلام، خدا مهدی رو از نسل حسن قرار داده تا جبران اون قعود و سکوت و صلح امام حسن بشه و در واقع با یک تعریضی خلافت امام حسین علیه السلام رو، در واقع قیام امام حسین علیه السلام رو یه جور خلافت طلبی و قدرت خواهی تلقی کردن. مثلا ابن قیم میگه ان الحسن ترک الخلافه لله، حسن به خاطر خدا خلافت رو ترک کرد، ولی حسین چی؟ ولی حسین هازا به خلاف الحسین فانه حرس علیها، ولی حسین نعوذ بالله حریص بود بر خلافت، لذا خدا به خاطر این کار امام حسن مهدی رو از نسل او قرار داده. این یاوه هایی است که اینها بافتند. در پاسخ به چهار نکته اشاره میکنیم. یک این که اولا شما سید الشهدا رو نشناختید و هدف از قیام او رو نمیدانید. اگر به منابع خودتون مراجعه می کردید می دانستید که امام حسین علیه السلام نه برای خلافت و نه از روی حرص قدرت به سمت قیام و حرکت مسلحانه دست زدند و حرکت کردند. خیر، حضرت برای این که اقامه حق بکنند و فساد رو از بین ببرند حرکت کردند. طبری مورخ سنی در حوادث سال 60 هجری می نویسه، میگه سید الشهدا فرمودن انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه، بعد فرمودن ان السنت قد امیتت و ان البدعه قد احیت و ان تطی و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. اینا همش از حرکت خدایی سید الشهدا گزارش می دهد. پس چگونه می توانیم اون تعبیر ناسزا و ناروای شما رو بپذیریم آقای ابن قیم؟ یا اینکه به تصریح الفتوح ابن اعصم سنی یا خارزمی سنی در مقتل الحسین خودش فرمودن انی لم اخرج اشرن ولا بترا، من برای قدرت طلبی و برای آشوب و فساد حرکت نکردم، ولا مفسدن ولا ظالما، در این کار نه به دنبال فسادم نه به دنبال ظلمم، و انما خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله، من اومدم اصلاح امت بکنم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر معروف کنم نهی از منکر کنم، و اسیر به سیرت جدی محمد و سیرت ابی علی ابن ابی طالب علیهم السلام. بنابراین این حرف بسیار بسیار بی‌پایه و اساس است که بگوییم حضرت برای این مطلب که حرص قدرت داشتن آمدن، و اون وقت توجیه کنیم که خدا مهدی رو از نسل امام حسن قرار داد. خیر، این حرف بسیار بی‌پایه است. نکته دوم این که اصلا شما اون روایت رو اثبات بکنید، به قول معروف اول اثبات بکنید که برادرید، بعد طلب ارث بکنید. اصلا روایتی که از بیخ و بن اشتباهه و تمام شواهد بر کذب او دلالت میکنه چگونه مبنای بحث شما قرار گرفته و اون وقت اومدید توجیهات عقلی به خیال خودتون مطرح کنید؟ اولا اینکه در روایات فراوانی از خود شما اهل سنت موجود است که مهدی آل محمد که در آخر الزمان خروج خواهد کرد کسی نیست مگر از اولاد امام حسین. شما روایت رو ببینید در فرائد السمتین جوینی جلد 2 صفحه 326، در ینابیع المودة قندوزی حنفی در جلد 1 صفحه 290، و روایت فراوان دیگر که حضرت آیت الله صافی در منتخب الاثر خودشون باب مفصلی باز کردند راجع به روایت شیعه و سنی در همین زمینه که امام زمان فرزند امام حسین است. خب، پس این همه روایت از اینجا، یک روایت در مقابلش که تنها یک روایت هست، چگونه میتواند دستمایه استدلال شما قرار بگیره؟ روایت دوم، پاسخ دوم، فرض میکنیم که روایت که شما میگید درست باشه و حضرت امیر به فرزندشون امام حسن نگاه کردن و گفتن که از نسل تو، از صلب تو مردی خارج میشود که چنین و چنان میکنه، مگر ادعای شیعه با این روایت نقض میشه؟ خواهید پرسید چطور نقض نمیشه؟ پاسخ خیلی روشنه. امام باقر علیه السلام مادرشون فرزند حضرت مجتبی علیه السلام بودن و از امام باقر علیه السلام به بعد تمامی ائمه از نسل امام حسن و امام حسینند، در واقع سید طباطبایی، یعنی هم مادر و هم پدر به بنی هاشم میرسن. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که بگوییم امام زمان علیه السلامی که شیعه به او معتقد است، او از نسل امام حسن است. بله، به همین معنا که مادرشون توسط مادر امام باقر به عرضم خدمتتون امام مجتبی میرسد. این پاسخ دوم. و پاسخ سوم این که وقتی ما بر منابع دیگری از اهل سنت مراجعه میکنیم میبینیم دقیقا همین روایت آمده است با همین سند و از سنن ابی داوود هم نقل شده است، ولی به جای نام مبارک امام حسن نام مبارک امام حسین آمده است. در کجا؟ از بزرگان اهل سنت کسی است به نام محمد بن محمد جزری، شافعی مسلک است و دمشقی هم هست، کتابی دارد به نام اسم المناقب فی تهذیب اسن المطالب در صفحه 165 همین روایت رو نقل کرده. بعد میگه انه من ذریه الحسین ابن علی، چرا؟ لنص امیر المؤمنین علی، میگه مهدی موعود از نسل حسین ابن علی است به خاطر نص امیرالمؤمنین، نص امیرالمؤمنین چیه؟ میگه چون ابی داوود نقل کرده است در سنن خودش که روزی امیرالمؤمنین به امام حسن نگاه میکردن و فهمودن که از نسل تو مهدی موعود خارج خواهد شد. معلوم میشود که در قرن هفتم یا هشتمی که آقای جزری میزیسته است در دمشق، سنن ابی داوود روایت را به شکل صحیح نقل کرده بوده است و بعدها این روایت برای انکار مهدویت شیعی تحریف شده است. جالبه، نه از این سند، با اسناد دیگری روایتی مشابه همین روایت رو نقل می کند. کنز الامال در جلد 13 صفحه 105 که اون هم از منابع معتبر و مشهور اهل سنت است، که باز مهدی موعود به تصریح امیرالمؤمنین از نسل امام حسین است. بنابراین دیگه جایی برای شک باقی نمی ماند و این که بخواهیم توجیهات بی پایه آقای ابن قیم رو بهش وقعی بنهیم. اولا که نشان دادیم این روایات در مقابل روایات فراوان دیگر تاب مقاومت ندارد. ثانیاً بر فرض پذیرش صحت روایت نقض عقیده شیعه نیست. ثالثاً این که وقتی مراجعه میکنیم میبینیم این روایت اصلاً نسخه صحیح دیگری داشته که به دست شیعه ستیزان تحریف شده و مشابه اون باز همین روایات رو در منابع دیگر میتوان یافت. لذا به اشخاصی مثل احمد الکاتب که پرتم تراغ وارد این میدان شده اند و خواستند سر و صدا راه بیاندازند در سالهای اخیر، عرض میکنیم که اگر شما راستی به دنبال حقیقت هستید، حقیقت روشنتر از اون چیزیست که جای هیچ گونه شکی برای کسی باقی بماند. خیر، اینطور نیست. شما به دنبال مخفی کردن حق و کتمان آفتاب وجود مقدس امام عصر علیه السلام هستید که این آفتاب به وعده الهی هرگز خاموش نخواهد شد. ولو کره حل مشرکون. انشالله تا جلسه بعد و تکمیل پاسخ به شبهات شما رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.